مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 سحر است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی شنبه 22 می. خورشید همدم هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با گرمترین سلام های بامدادی هرمگل قادر هستم که شما رو در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم این ساعت در تهیه همکارم سلیمی ایوبزاد.
تشکر، درود به شنونده ارجمند. در جریان رشته سفرهای وزیر امور خارجی ایالات متحده هیلری کلینتون به ژاپن و چین، او به بحران در نیم جزیره کره اشاره کرد و گفت کره شمالی باید به جرم غرق کردن کشتی کره جنوبی با پیامدهای بین المللی روبرو گردد. هیلری کلینتون افزود:
North Korea must stop its provocative behavior.
کره شمالی باید رفتار تحریک‌آمیز، سیاست‌های تهدید و پرخاشجویی با همسایگانش را قطع کند و به اجرای وعده‌های خلع سلاح هسته‌ای قدمی بی بازگشت نهاده و به قانون‌های بین‌المللی احترام گذارد.
اظهارات کلینتون در حال صدا می‌دهد که چندین کشور جهان حمله کره شمالی به کشتی کره جنوبی را که موجب هلاکت 46 ملاح شده است شدیداً محکوم کردند و کره شمالی اعلان کرده است که از این به بعد با کره جنوبی در حال جنگ خواهد بود. پارلمان آلمان و سهم این کشور در تشکیل بنیاد ضد بحرانی اروپا رضایت داد. این سهم از 150 میلیارد یورو و خود بنیاد که دو هفته پیش از طرف اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول تأسیس یافت از 750 میلیارد یورو عبارت خواهند بود. تلاش ها به آن روانه شدند که از گسترش بحران یونان در اتحاد اروپا پیشگیری شده اعتماد به پول یگانه اروپا یورو احیا گردد. مقامات افغانستان میگویند شکست پاره های هواپیمای شرکت پامیر ایرویز که 4 روز پیش در کوههای هندوکوش سقوط کرد دریافت شده اند. آنها اظهار تاسف کردند که همه سرنشینان هواپیما به هلاکت رسیده اند. هواپیما از کندوز به کابل پرواز میکرد و در میان 44 سرنشین آن 3 شهروند تاجیکستان، 3 بریتانیایی و 1 آمریکایی نیز بوده اند. حکومت موقت قرغیزستان پیشنویس قانون نوی اساسی کشور را به نشر رساند. در آن قرغیزستان یک دولت دنیوی عنوان شده، تنها به یک دوره پرزیدنتی اجازه داده می شود. مهلت پیشنهادی دوره ریاست جمهوری از 6 سال عبارت است. پرزیدنت صلاحیت های محدود داشته، قدرت اساسی در دست سروزیر خواهد بود. این طرح همچنین تأسیس یک کمیته 75 نفری قانون اساسی را از حساب سازمان های غیر دولتی پیش بینی می کند. قانون نوی اساسی قرغیزستان اینچنین مقام فعلی زبان روسی را همچون دومین زبان رسمی این کشور حفظ کرده است. رفرندوم قبول قانون اساسی در قرغیزستان 27 ایون برگزار خواهد شد. نرخ بنزین در شهر دوشنبه در شبان روز اخیر قریب 15% بالا رفته. 1 لیتر آن از 3 سومانی و 40 درم به 4 سومانی رسید. بنا به اطلاع خبرگزاری آسیا پلاس، قیمت بنزین در حال افزایش بود و معلوم نیست در کدام نقطه باز خواهد ایستاد. 1 روز پیش خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان هشدار داده بود که با سبب افزایش پرداخت گمرکی برای محصولات روشن نفتی و برای برآوردن آنها از روسیه از 1 می ممکن است وارد کنندگان این نوع سوزشواری نرخ را بالا برند و یا اینکه حالت کمبود این مواد را به وجود دارند، چون این حالت در گذشته نیز بارها به وقوع پیوسته است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی آذربایجان انتخابات پارلمانی منطقه جدایی‌های قره‌باغ کوهی را غیر قانونی نامید. در اظهارات آن گفته می‌شود این انتخابات خلاف قانون اساسی آذربایجان و قانون‌های بین‌المللی به وقوع پیوسته است. وزارت امور خارجه آذربایجان نیز انتخابات در قره‌باغ کوهی را محکوم کرد، اما رئیس کمیسیون انتخاباتی قره‌باغ کوهی سرگئی نصیبیان گفته است مقامات منطقه به این بیانیه‌ها اعتبار قائل نیستند. نیروهای اسرائیلی 2 فلسطینی مسلح را که از نوار غزه تحت نظارت حماس وارد قلمرو اسرائیل می شدند به هلاکت رساندند. هیچ گروهی در غزه مسئولیت این واقعه را بر دوش نگرفته است. حماس از گروه های خردتری مسلح دعوت کرده است از حمله به اسرائیل خودداری کنند. بنابر یک خبر دیگری، حربیان اسرائیلی نقبه های را در مرز غزه با مصر بعد از موشک پرتایی فلسطینی ها مورد آتش قرار داده اند.
تشکر، همکار ما سلیم ایوبزاد بود با خلاصه چندی از اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان رو می توانید در هر وقتی برایتون مناسب به سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا .tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آره، مجله آزادی در 21 می را مستقیما از استودیوهای پراگا و دوشنبه میشنوید. شنوندگان ارجمند، من خورشید همدان با اتفاقی همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم و اینجا فرصت است برای یک نگاه کوتاه به سرخطی گزارش‌های نیمه اولی ساعتی برنامه. تاجیکستان همانا در فهرست کشورهای فقر باقی میماند.
سازمان جهانی بهداشت استراتژی نوی مبارزه با پولیومیلیت را معرفی میکند.
تهدید بیماری فلج در ولایت ختلان.
یک مقام بلندپایه استخباراتی آمریکا از ناکامی فعالیت خدمات استعفای خود را اعلام کرد. صدای ما را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است در چهارچوب برنامه تغذیه آینده که هدف از آن مبارزه با گرسنگی و دستگیری رشد کشاورزی میباشد، در قطار 20 کشور دیگر به تاجیکستان هم دستی کمک دراز نماید. روز پنجشنبه حکومت آمریکا برنامه مبارزه با گرسنگی و دستگیری سراسری امنیت از حساب رشد کشاورزی در ممالک رو به ترقی را معرفی کرد که تاجیکستان هم شامل آن میباشد. بر پایه آن، ایالات متحده امریکا در دوام 3 سال آینده 3.5 میلیارد دلار را برای اجرای برنامه‌های مبارزه با گرسنگی و رشد کشاورزی در ممالک به اصطلاح کم درآمد مصرف خواهد کرد. اسنای معرفی این برنامه، رئیس اگنتی آمریکایی رشد بین المللی رجیب شاه گفت که نامی آن تغذیه آینده است. جناب شاه افزود برنامه مذکور با سرمایه گذاری های کشورهای کارشریک عملی شده، امکان می دهد که در طول 10 سال آینده درآمدی تخمیناً 40 میلیون اهالی کشورهای کمک گیرنده تا 10% افزایش یابد. همچنان منصبدار آمریکایی گفت که برنامه تقدیم آذوقه به 25 میلیون کودک را مدی نظر دارد.
بله، اما حرمگل، برنامه آمریکایی تغذیه آینده زمان اجرا می شود که تقریبا 1 میلیارد اهالی روی عالم به طور دائمی با گرسنگی روبرو هستند. وکیل کنگرس ایالات متحده آمریکا خانم راوزا دی لاورا که در مراسم معرفی برنامه حضور داشت می گوید گرسنگی انسان ها را به هر گونه عمل افراطی تحریک می دهد. او یادآور شد که همین گونه اعمال افراطی بر ضد نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق و افغانستان و مناطق دیگر داغ جا دارد. اصلا اداره آمریکایی رشد بین المللی که با نام یوسید معروف می باشد 20 کشور را با روی خطی کمک گرندگان برنامه تغذیه آینده شامل کرده است که 12 تای مملکت افریقایی، 4 تا کشور آمریکای لاتین و 4 تای باقی مانده از آسیا هستند، یعنی تاجیکستان، بنگلادش، نپال و کمبوج.
با این ترتیب ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را در فهرست کشورهای جای داد که در راه مبارزه با فقر و ناداری از این کشور یاری خواهند گرفت. این در حالی است که طبق آمار رسمی تاجیکستان میزان فقر در کشور بیش از 50% را تشکیل می‌دهد. اما خورشید، سوال مطرح این است که کارشناسان در این مورد چی نظر دارند؟
درست است حرمگل، و کارشناسان هم بر این نظرند که پیامدهای بحران جهانی مالی و اثرات آبخیزی های اخیر در مناطق مختلف این کشور، بخصوص در منطقه کولاب، منجر به افزایش فقر و ناداری در میان ساکنان تاجیکستان شده است. همکاری ما سفرگل عالمی در شهر دوشنبه موضوع فقر و ناداری در تاجیکستان را به بررسی گرفته گزارشی آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
وزارت اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان از این اقدام حکومت ایالات متحده استقبال کرد و گفت این کوشش در پی مذاکرات نهادهای اقتصادی تاجیکستان با سازمانها و کشورهای کمک رسان به اقتصاد تاجیکستان حاصل شده است. وزارت اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان میگوید حکومت تاجیکستان محدود به کمک‌های کشورهای یاری رسان نشده، در پی برنامه‌های مخصوص برای کم کردن شدت گرسنگی عملاً فعالیت می‌برد. بهادر اشبایف، سردار ریاست مانیتورینگ اجرای برنامه‌های رشد ملی وزارت اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان، ضمن یادآوری از چند برنامه‌های مربوط به کاهش فقر گفت:
سطح کمیزاتی از 72.4% سال 2003 در سال 2007 به 53.5% کاهش یافت و سال 2009 پیش بینی می‌گردد که در سطح 50% قرار دارد و در مطابق استراتژی پس بدن صد که امزادی برای سال 2012 پیش بینی میگردد که اون با 41.4% کوشش در نظر است.
کوشش های نهادهای اقتصادی تاجیکستان به این نتیجه رسیدند که سطح فقر از 64 به 53% کاهش یابد. پرزیدنت تاجیکستان در پیام سالانه خود نیز این نکته را تایید کرده بود. اما فضای اصلی اجتماعی تاجیکستان نشان می‌دهد که افزایش روند مهاجرت کاری، بیکاری روزافزون، معاش ناچیز، نبود جای کار از یک سو، استحصال کمی پخته، صادرات غیرفعال مالی تیار به بیرون، فساد و رشوه‌خواری در ساحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری از سوی دیگر به صورت عموم امکان نمی‌دهند که به طور باید و شاید میزان فقر کم کرده شود. مقامات رسمی اقتصادی تاجیکستان در مذاکرات با سازمان‌های کمک‌رسان به این نکات تایید می‌کنند، ولی کارشناسان مسائل اقتصادی نیز به طور جدی اشاره می‌کنند که نهادهای اقتصادی دولت در این راه فعال‌تر باشند. دولت عثمان، کارشناس مستقل تاجیک:
من فکر میکنم که یعنی با پایین رفتن سطحی یعنی کم بضاعتی با اون درجه که مثلا 10% باشد نیست، شاید کمی خوب شده باشد. ما یک میزانی 2-3% شاید ما چنین یک داشته باشیم موفقیت، اما فکر نکنم که یکی اگر بوره از 64% تا 55% پایان آمده باشد. امکانات مالی ندارد که جمهوری تاجیکستان این سمتی اقتصادیش بالا ببره. یعنی اگر از این کمک ها دیده، اگر این کشورهای بزرگ با ما برای بالا بردن سطح ترقی این یعنی دهات اگر کمک میکردن، این بهتر بود از این که با ما یعنی کمک های بشر دوستانه کنند.
تحلیلگران مسائل اقتصادی میگویند با وجود کمک های اقتصادی و بشری کشورها و سازمان های یاری رسان، هنوز هم غذای اصلی مردم تاجیکستان خصوصا در دهات چای و نان و شکر است. بعضی از خانواده ها حتی در ماه به خوردنی های گوشتدار دسترسی ندارند. رئیس محله ظفر ناحیه شاهمنصور پایتخت به ما فهرست بزرگ خانواده های فقیر را نشان داد. بر اساس این رویخط ما به منزل رابعه طاهر و مادر 5 فرزند آمدیم.
بودم سول اوکتی گوشتور نیست وای نیست نمی گوم بر بروان یستم دستم دا این سری را کلبسا میگیرن دیگه خیلی بگه اوکتی گوشتور و خیلی چیز یو نمیبینن.
مقامات اقتصادی تاجیکستان میگویند با وجودی که ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را شامل فهرست کشورهای کرده است که در راه مبارزه با فقر و ناداری کمک خواهد کرد، ولی طی سالهای اخیر از کشورهای فعال است که به تاجیکستان یاری‌های بشری می‌رساند. دفتر مطبوعات آژانسی آمار تاجیکستان اطلاع می‌دهد که در 4 ماه اول سال روان، از ژانویه تا اپریل سال 2010، ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای کمک‌رسان همچنان در بخش یاری‌های بشری به تاجیکستان در جای اول قرار دارد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
میزان فقر و ناداری در تاجیکستان و اقدامات آمریکا برای کمک به این کشور آسیای مرکزی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد. سازمان جهانی بهداشت در صدد معرفی استراتژی نو مبارزه با پلی‌امیلیت یعنی فلج است، در حالی که کارشناسان جهانی راه های مبارزه با پلی‌امیلیت را بازنگری نموده، امید دارند که تا سال 2012 این انگیزه بیماری فلج را کاملا محو خواهند کرد. این تشویش هم جا دارد که دونرها حاضر نخواهند شد که تا ابد مسئولیت سرمایه گذاری مبارزه سراسری بر ضد فلج را بر دوش گیرند. هفته روان در نشست سالانه سازمان جهانی بهداشت در ژنو، کارشناسان استراتژی نو مبارزه با پولیو را معرفی نمودند که هدف نهایی آن محو سراسری انگیزه این بیماری می باشد.
اما هرمگول، بعضی اشتراکان نشست می گویند که استراتژی نو ادامه همان استراتژی کهنه است و اگر آن هم ناکام شود، اصلا ادامه این برنامه زیر سوال قرار می گیرد. طبق پیشنهاد، سرایت انگیزه پلی‌امیلیت باید تا سال 2012 پورا محو گردانده شود، زیرا وضع از آن دریافت سرمایه از دونرها را دشوار می‌گرداند. اصلا مبارزه سراسری بر ضد بیماری پلی‌امیلیت یا فلج با اشتراک سازمان جهانی بهداشت یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و سازمان روتاری اینترنشنال در سال 1988 شروع و در سال 2003 مؤلفان برنامه ابراز داشتند که سرایت سراسری پلیمینت 99% کاهش یافته است. در مملکت غربی نشانی از این انگیزه نمانده است، ولی در افغانستان، هند، نیجریه، پاکستان به طور منظم حادثه های سرایت انگیزه پلیمینت تشخیص می شود. انگیزه پلیمینت عادتا با واسطه آبی کثیف به تن کودکان از 5 ساله خردتر سرایت می کند.
الادواهب که رئیس برنامه مبارزه با پولیومیلیت در نیجریه که از طرف یونیسف سرپرستی می شود می گوید در سال 2003 آنها مجبور بودند که مدت اجرای برنامه را متوقف کنند، زیرا در بین مردم آوازه ها پخش شدند که گویا واکسین یا خود سبب توسعه یا خود راه های مبارزه خود سبب توسعه بیماری می باشد. ولی به قول ادواهب که امروز ساکنان نیجریه خود به نزد طبیبان رفته درخواست میکنند که کودکانشان را بر ضد پولیومیلیت ام کنند. خورشید زمنا در نشست ژنو سیرویت پولیومیلید و بیماری فلج را در تاجیکستان ذکر کردند. حاضرین یادآور شدند که چندین سال به این طرف در تاجیکستان بیماری پولیومیلید به قید نگرفته شده بود و اپیدمی اخیر کاملا غیر منتظره بود است. اما تاکنون اطلاعی وزارت بهداشت در این باره چیزی هست یا منظورم که وضع نگران کننده است یا خیر؟
بله هرمگل، وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید که فعلا 85 نفر بیماری پولیومیلیت و یا فلج 85 نفر تصدیق شده است، یعنی که اونها به همین بیماری گرفتار هستند و نمونه 400 بیمار دیگر برای تشخیص به پژوهشگاه پولیومیلیت مسکو فرستاده شده است. اما هرمگل، سازمان جهانی بهداشت باشد آمار بیماران فلج را تا 108 عدد نفر میگوید، یعنی وضع نگران کننده است واقعا. و اخیرا منابع بهداشتی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان نیز گفتند که در قلمرو این ولایت 184 فرد گمانبر به بیماری فلج به قید گرفته شده است. به این دلیل در گذرگاه های مرزی این ولایت به خصوص پنج پایان واقع در مرز تاجیکستان با افغانستان مرکزهای امگذرانی افتتاح شده است. و همه گونه که ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان تپه مرکزی ولایت ختلان گزارش می‌دهد، در مجموع بیش از 5000 کارمند طب از جمله پزشکان چشم و گوش نیز به معرکه امگذرانی علیه بیماری فلج در ولایت ختلان سفربر شدند.
با توجه به خروج بیماری فلج در منطقه جنوبی تاجیکستان در گذرگاه مرزی پنج پایان، ایستگاه های راه آهن قرغان‌تپه و کلاب و فرودگاه بین المللی شهر قرغان‌تپه بنگاه های ویژه امگذرانی تأسیس داده شده اند. جورخان نجمیدینوف سروری دفتر منطقه‌ای مرکز امتحان کنی تاجیکستان میگوید تصمیم گرفته شده است از این بابت برای شهروندان خارجی که از راه های هوایی و زمینی به قلمرو ولایت ختلان وارد میشوند تنها پس از تصدیق آنکه گرفتار ویروس یا بایی نیستند اجازه بودوباش در تاجیکستان داده خواهد شد. علیم شریفوف سخنگوی رئیست گمرک ولایت ختلان میگوید هدف از راه اندازی این تصمیم جلوگیری از عبور و مروری بیماران فلج میباشد. وی گفت از بس که افغانستان و پاکستان و هندوستان از کشورهای سرچشمه ویروسی یا بایی خوانده میشود، در گذرگاه هایی که در نواحی هممرز با افغانستان واقعند بنگاه های ویژه ام گذرانی بنیاد شده، شهروندان خارجی بعد ام گذشتن در نقطه های مرزی ورید خاکی تاجیکستان می شوند.
شهروندا هم یومدگی هم میرفتگی حتما این قدم نشاند.
از همین نقطه گمرکی پنج پایان بیشتر شهروندای کدام دولت ورید می شوند؟
تمام دولت ها. بیشتر خای افغانستان ها، پاکستان ها، بس هندوستان ها، شریلانکا ها،
این هم در حال است که نصرت الله امیرف رئیس مرکز منطقه‌ای تشکل طرز حیات سالم میگوید اگر هم در سراسر تاجیکستان نزدیک 400 بیمار به نشانه های بیماری فلج به قید گرفته شده اند، 184 نفر از آن میان در قلمرو ولایت ختلان به سر میبرند. با این وجود جناب امیرف میافزاید صرف نظر از اعلام معرکه ملی امگذرانی به کودکان تا 6 ساله در تاجیکستان، همان کم حوصلگی ساکنان ولایت ختلان برای شرکت در این معرکه به مشاهده می رسد.
تصادیشون می دهد 80% تلفات هایی که ما در تاجیکستان می دهیم که اینها اداره شونده با وسته بر افتار خودم. اگر همین بیماری هایی که اداره شونده در سیدی تا 16 سال قد کرده می شد، ما اگر رعایت می کردیم برای خرجات ما، اقتصادیت ما میلیون ها دلار ها صرف می شد.
قرار است در سه دوره امگذرانی کودکان زیر سن 6 در ولایت ختلان بیش از 420 هزار کودک مایکوبی شوند. و اما به گفته جورخان نجم الدینوف سروری دفتر منطقه‌ای مرکز امتامین کنی تاجیکستان، در مرحله اول حدوداً 3000 کودکی تا 6 ساله در ختلان مایکوبی نشده اند.
برای گذراندن این مرکز 476 نقطه امتحانی تشکیل کرد. دیگه از سببی که مهره پرخوز کرده کرد برای همین ایرانی در همه شهر مورو در همه نقطه کبی بغیر این در صدیقا
جنوبی نجم الدین فوزود فعلا حدود 5000 کارمند مؤسسه های تیمبی ختلان و 500 نفری اختیاری به معرکه امگذرانی کودکان تا 6 ساله سر و کار دارند. و اما مقامات ختلان از ارائه آمار رسمی درباره شماره معیوب شده ها یا فوتیدگان بر اثر فلج خودداری میکنند. این هم در حالی است که سازمان جهانی بهداشت گفته است تا روز 18 می 12 نفر بر اثر این بیماری در تاجیکستان جان خود را از دست داده اند. با توجه به خطرزا بودن این ویروس یابایی، پزشکان ختلانی از ساکنان محلی دعوت میکنند که در صورت مشاهده حرارت بلند بدن، شمال خوری، خوابالودی، کم حرکتی و بیمداری و درون روی در فرزندان خردسال خود به زودترین فرصت به مؤسسه های طبی مراجعه شوند، چون این همه نشانه های اولین بیماری فلج بوده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
گزارش بود از اقدامات برای جلوگیری از ابتلا به بیماری فلج در ولایت ختلان. شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی حالا یک موضوع بین المللی. دنیس بلیر، بلند پایه‌ترین مقام استخباراتی امریکا، در پی بحث از ناکامی خدمات استخبارات که نتوانسته است از چندین تلاش خشونت آفرین تروریست ها در امریکا جلوگیری کند، استعفای خود را اعلام کرد. حدیثه های حجوم به هواپیما در استانه سالیناو و تلاش بمبگذاری یک خودرو در تایم سکویر نیویورک از روشنترین نمونه های این ناکامی نامبر شدند.
بله، دنیس بلیر مسئولیت هماهنگسازی فعالیت های خدمات مخصوص امریکا را در دوش داشت. اما به صورت عموم منابع آگاه میگویند بحث های بلیر با سروران خدمات مخصوص بود که به قیمت کاهش اطمینان پرزیدنت اوباما در برابر او انجام شد. ادامه این تحولات را از همکارم میرزانبی خالقزاد بشنوید.
رهبر خدمات استخباراتی امریکا دنیس بلیر اولین مقام بلندپایه در این سطح است که از تیم امنیتی ملی باراک اوباما خارج شده است. آقای بلیر در اظهارات خود گفته است که استعفای او سر از روز 28 می حکم اجرا می گیرد. فعالیت 16 ماهه دنیس بلیر در مقام رهبری استخبارات و هماهنگسازی فعالیت‌های خدمات مخصوص با شکایت از بحث‌های او و رهبران این خدمات به ناکامی روبرو شد. دنیس بلیر به دنبال کوشش نفران القاعده که می‌خواستند یک هواپیمای آمریکایی را از بین ببرند، به انتقاد شدید روبرو گردید. 16 خدمات تحت نظر بلیر نیز برای حادثه فورت هود، کشتار 13 نفر در تخاس از جانب افسر مسلمان، روانشناس ارتش آمریکا نادل ملک حسن تنقید شنیدند. آقای بلیر همچنین برای پیشبینی نکردن کوشش عملی تروریستی در تایمز اسکوئر نیویورک که یک امریکایی پاکستانی است میخواست انجام دهد تحت انتقاد شدید قرار گرفت. اما به صورت عموم محاربه بلیر با رهبر سرو یا رهبر مرکز اکتشافی امریکا لیان پنتا برای نفوذ و اظهارات خود بلیر به دنبال حادثه هجوم هواپیما بود که او را در مرکز توجه قرار داد. دو مقام کنگرس امریکا به طور خصوصی به مطبوعات گفتند که بحث بلیر با رهبر مرکز اکتشافی امریکا یا سرو بر سر انتخاب نمایندگان مخصوص خود در سفارت‌های امریکا بدون اعتماد به سرو بلیر را در حال باخت قرار داد. بلیر سند رهنمودی را صادر و اعلان کرد که نمایندگان خود را برای خارج انتخاب کرد. اما رهبر مرکز اکتشافات امریکا لیان پنتا در پاسخ به کارمندان خود گفت که مسئولیت را ادامه دهند. این نافرمانی آبروی بلیر را کاملا ریخت و او اعتماد رئیس جمهور را از دست داد. دنیس بلیر قبل از استعفا در حضور کنگرس امریکا گزارش داد و گفت آشکار نمودن تروریست های احتمالی برای خدمات مخصوص دشوار شده است، اظهاراتی که آبروی او را در نزد کاخ سفید پایین آورد. بلیر از جمله گفت
As we saw with the recent rash of attacks last year, both successful and unsuccessful, identifying individual
طور ما در جوش و خروش حمله های با موفقیت و بی موفقیتی سال گذشته شاهد بودیم، تشخیص افراد دهشت پیشه و گروه های خرد تازه تأسیس تروریستی با استفاده از اصول حمله های ساده وظیفه خیلی دشوار است. ما با مدافعی گوناگون پهلوی دینامیک یا خود پویای مسلح با استخبارات خوب نیاز داره.
A multi-layered dynamic defense supported by good intelligence.
این دلیل که در حادثه شخصیت تروریست نیجریایی عبدالمطالب قبل از ورود او به هواپیما شناخته نشد و این دلیل که تیم نخبه بازجویان رسما عبدالمطالب را بازپرسی نکرد آبروی کسبی بلیر را به هم زد. منبع در واشنگتن گفته است که بعد ملاقات بلیر با پرزیدنت اوباما استعفای او یک امر منطقی بود. بر پایه قانون‌های آمریکا تا تصدیق نامزد نو از طرف سنت وظیفه او را معاون اول رهبر استخبارات دیوید کامپرد اجرا می‌کند. مقامات کنگرس ایالات متحده گفتند که برای انتخاب مقام رهبری استخبارات ملی یک چند نامزد خیلی قوی را بررسی می‌کنند.
همیخل استد ما جون بد یاد اکسپریم
ای من باید روم وقت ندارم
عجب اکسی زور میشود از خنده میمونی
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم
آن چه میبینم آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها
شنوندگان عزیز بخش تاجیکی رادیو آزادی شما نیز اگر متن عکس و یا تصویر دارید که میخواهید با رادیو آزادی در میان گذارید و یا توسط سامانه ما نشر شود حتما سر بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت و در دور دومی آزمون اون چی میبینم شرکت کنید و طوری از این آگاهی هم شنیدید هنر عکس برداری و تصویر برداری و متن نویسی خود را با دیگران در میان گذارید شنوندگان گرامی با عرض این مطلب می رسیم به پایان نشری سوم و نهایی مجله بامدادی شنبه 22 می. من حرمگل قادر و همکارم در دوشنبه خوشحالی همدم که شما را تا این لحظه در مجله بامدادی همراهی می کردیم. در همینجا با همگی شنوندگان ارجمند این برنامه خداحافظی می کنیم.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه و تا نیم ساعت دیگر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان با مجله دنیای اقتصاد ادامه می‌دهد در امواج رادیوی آزادی می‌ماند
سنم جانم بهانه ای آب کردی از سر گذر سراغه کیا کردی دیده آتر بره ای من چا کردی ای تشیر شیری من ایا کردی دیده آتر بره ای من چا کردی ای تشیر شیری من ایا کردی ای تشیرین ای تشیرین ای تشیر شیری من ایا کردی شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی در این گذر تو مرا سرسا کردی در عشقت بالا و شیدا کردی در این گذر تو مرا سرسا کردی عشقت بالا و شیدا کردی در دل کرد عشق مرا جا کردی ایتا شیره شیره مرا یاد کردی در دل کرد عشق مرا جا کردی ایتا شیره شیره مرا یاد کردی ایتا شیره ایتا شیره ایتا شیره شیره مرا یاد کردی ایتا شیره ایتا شیره نی ایتا شیره شیره مرا یاد کردی بار تو مزه بر دلکی نازکم یاد بار شنم آهی دلی زارکم تو مزه بر دلکی نازکم یک بار شنم آهی دلی زارکم عشق مرا در دل خود جا کردی از غیبتی ناتزانه ها کردی عشق مرا در دل خود جا کردی از غیبتی ناتزانه ها کردی ایتا شیرین